من باید به ثروت برسم، من باید به قدرت برسم، من باید قوی شم، دارایی کسب کنم برای آخرتم. داراییم اسماء خداست، اخلاق خداست. داراییم اسماء خداست، اخلاق خداست.
مطابق اعمالتون جا مشهور میشوی. ببین اینجا داری خودت را چگونه میسازی آقا؟ قبول میفرمایی که ما خیلی از چهره ها رو میبینیم دلمون براشون میسوزه؟ خیلی از اوضاع و احوال رو مشاهده میکنیم که دلمون برای چرا اینطورن؟ یوم یکی رو مرحوم اخیر برادر از برادرش فرار کنه و صاحبتی به بنی از همسرش، از دوستش، از رفیقش، از فرزندانش فرار کنه. این که گرگه، این که پلنگه، این که کفتار، این که خرسه، کیه، چیه، چی دو؟ نه، اینا همین پس چرا این دوست دارن؟ اینا رو قضای ناپاک، حرف ناپاک، افعال زشت، علم و عمل انسان سازن. ببین داری خودتون رو چی جوری میسازی؟
علم و عمل انسان سازن. ببین
داری خودتون رو چی جوری میسازی؟ ده مرتبه بگیم یا رب صداش کنیم، بعد بگیم یا رب من این مشکلاتو دارم، خدایا فارسی بگو، خدا خدا جون، من الان حسودم، من بد اخلاقم، من متکبرم، من زودرنجم، من عصبیم، من قدر ناشناسم، من اینو بمونه با هم بیام تو قبر، میدونی چی میشه؟ اینا همه میشه بارو عقل.
بندگان خدا دوست دارن از عظمت خدا حرف بزنن، لذت میبرن. در یک تشبیهی شاید بشه گفت مانند کودکانی که دوست دارن از قدرت پدر و مادرشون حرف بزنن. کسانی که لذت نمیبرن از سخن گفتن از قدرت خدا، اینها احتمالاً غیر از غفلت تکبری هم در وجودشون هست. ولی بندگان متواضع خدا خیلی دوست دارن از قدرت خدا حرف بزنن.
حمد مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، و حمد برای اوست در سرای آخرت، و او حکیم و آگاه است.
شما به میزان تو قیامت فراموش میشید که تو دنیا خودتون رو فراموش بکنید. فقط کسایی تو آخرت مورد تحویل قرار میگیرن، یعنی موقع مردن 14 معصوم بالا سرشون هستن، با ناز و کرشمه و شکوه و با تشریفات میبرنشون توی برزخ و بهشت، فرشته ها میان شادای باشن که یاد خودشون همیشه. عرض کردیم که اگر ما بخوایم دارای دارایی بشیم در ارتباطمون با حضرات معصومین علیهم السلام، باید به دو شیوه عمل کنیم، یعنی به دو شیوه میتونیم عمل بکنیم. یکی این که معرفت داشته باشیم به کیفیت ارتباطمون با اونها، و نوع نگاه ما و نوع احساس ما به کیفیت ارتباطمون با اونها و شناختی که از خودمون و اونها داریم در ما حسهای زیبا، قدرت و انواع توانایی ها رو ایجاد میکنه. اگر کسی در ارتباطش با معصومین علیهم السلام قدرت جذب نمی‌کنه، شخصیت ناامیدی هست، یعنی در واقع به معرفت ارتباطی نرسیده، به احساس حقیقی نسبت به معصومی نرسیده. چون این احساس مثل همین آبی که الان گذاشتن برای من، یعنی اثر ذاتی داره، گرماش اثر ذاتی داره، خود آب بودنم اثر ذاتی داره. مثل مهتابی چراغایی که روشن کردم، قصدم بوده که اینجا روشن شه. اگر معرفت که یک نور حقیقی است بیاد، روشنایی خودشو میده. نمیشه معرفت بیاد و روشن نشه دل انسان، چون نوره، تولید آرامش میکنه، تولید امید میکنه. اگر من اینها رو ندارم، این حساب توی من نیست، معلوم است اون نور تو من به وجود نیامده. ممکن است نور ذهنی باشه، در حد روشنایی ذهنم کمکم کنه، یعنی ابهام نداشته باشم، سوال نداشته باشم، اما به دلم نرسیده که بتونه نور ایجاد بکنه. هنوز نور معرفتی، نور قلبی که من با اون زنده هستم، با اون شادم، با اون عزیزم، با اون محبوبم، با اون نشاط دارم و آرامش دارم، تو دل من نیامده. یا نورش هست اما چیه؟ ضعیفه. پس باید این نور تقویت بشه که آثار خودشو داشته باشه. این یه نکته. راه دوم برقراری ارتباط مستقیم بود، یعنی خودمون با شخص ارتباط برقرار کنیم، ازش استمداد بگیریم توی رابطه شخصی. مثالاش هم که جلسه قبل زدیم، گفتیم اگر ما بخوایم استمداد بکنیم اول باید نقاط ضعفمون رو بدونیم، بدونیم مشکل من کجاست، من الان کجا نیاز دارم به کمک، چه نوع کمک‌هایی نیاز دارم که از مثلا حضرت معصومه بگیرم. بسیاری از مردم اکثر دعاهایی که میکنن و از خدا کمک میخوان، وقتی خدا بهشون میده بعد میگن خدای این خوب نبود به ما دادی، کاشکی نمیدادی. ما باید دقت بکنیم که به عنوان یک انسان، نه یک زن نه یک مرد، قالب ها رو بذاریم کنار، برای بخش جنسیمون دعا بکنیم، بخش طبیعیمون، بخش حیوانی و دنیاییمون دعا بکنیم. ائمه دعا دارن، ما هم باید دعا بکنیم، طبعا قرآن هم فرموده، روایت هم داریم که ما برای بخش های حیوانیمون باید دعا کنیم، این شکی نیست. ولی این بخش کوچکی از خواسته ها و دعاهای ماست. بخش اعظم دعاهای یک انسان حقیقی برای بخش جاودانشه، برای بخش ابدیه. یک سوال خیلی مهمی که ما خیلی ساده از کنارش رد میشیم این هستش که من چرا جاودانه آفریده شدم؟ یعنی تا خدا هست منم هستم. خدا که کار غیر حکیمانه انجام نمیده. پس حتما یه برنامه‌های مفصلی تو زندگی من هست. من تو زندگی آینده و نظام جاودانگی خودم یه کارهایی رو باید انجام بدم. ثروت‌هایی رو باید به دست بیارم، قدرت‌هایی رو به دست بیارم، از موانعی باید نجات پیدا بکنم. از یه طرف من یه بهشت جاودانه سر راهم هست. از اون طرف یه جهنم جاودانه هم سر راهم هست. ممکنه من یه دفعه کافر بشم. کم دیدیم آدم اعتقاداتشون از دست داد. آدم‌هایی که سخنرانی می‌کردن، نهج البلاغه درس میدادن، تفسیر قرآن میکردن، استاد بودن، روحانی بودن، بنابراین ما هم نمیتونیم بگیم از اونا قوی تریم، از اونا بیشتر میفهمیم، چون اصلا این آفت سر راه ما بیاد ما هم یه دفعه گرفتار یه جهنم جاودانه بشیم. فکرشو آدم نمیتونه بکنه که آقا من میافتم تو یه جایی که هیچ وقت دیگه در نمیام. میفهمید اصلا بهشون محل گذاشته نمیشه، در جایی میرن که درشون میبندن و میرن دنبال کار خودشون، نالهشون شنیده نمیشه. آدم یه موقعی با خودش این کارو میکنه، یعنی خودش رو حبس میکنه توی همچین جهنمی که نه دیگه عالم میبینه، نه امام زمان میبینه، نه استاد میبینه، نه کتاب میبینه، نه حرم میبینه، نه نماز میبینه، نه روزه میبینه، نه حجاب میبینه، نه دین میبینه، نه فطرت میبینه. خودش رو کاملا کر میکنه. اونجا هم همینطوری است. پس عزیزم دقت بکنید، شما به میزان تو قیامت فراموش میشید که تو دنیا خودتون رو فراموش بکنید. فقط کسایی تو آخرت مورد تحویل قرار میگیرن، یعنی موقع مردن 14 معصوم بالا سرشون هستن، با ناز و کرشمه و شکوه و با تشریفات میبرنشون توی برزخ و بهشت، فرشته ها میان که آدمی باشن که یاد خودشونن همیشه. امام حسین علیه السلام تو قبر من چند بار میاد دیدن من، حضرت زهرا چند بار میاد، چند بار منو به مهمونیاشون دعوت میکنن، تو کدوم جلسات علمیشون منو کلاس بندی میکنن. همه رو همینجا باید تصمیم بگیری براش و خودتو ثبت نام کنی. خودت. پس من باید اول مشکلات خودمو بدونم که من اصلا کی هستم، از کجا اومدم، کجا میخوام برم، که اینا رو بحثاشو مفصل کردیم. مشکلات حقیقی خودم رو بشناسم از مشکلات طبیعی خودم، اینا رو تفکیک کنم. گرفتاری های حقیقی و جاودانه خودم رو که سر راهم هست، که اصلا براش دلشوره متاسفانه نداریم، نگرانی نداریم، اینو از گرفتاری های طبیعی و دنیایی که عین رحمت هست. یک کسی بدهکاره، یک کسی مینه شوهرش مرده، زنش مرده، طلاق داده، طلاقش دادن، بچهش مرده، پدر مادرش رو از دست داده، فقیره، رب مرحوم من بلائه و هو دواه. علی علیه السلام میفهمد چه بسیار آدمایی که تو میبینی گرفتارن و همون گرفتاری عین خیر و نعمت و رحمتش است. هو دواه، همون گرفتاری اینو به بهش میبره. مریضی، همون مریضی اینو به عالی ترین درجات بهش میبره. ما میشینیم برای چیزایی که چه بسا عالی ترین درجات بهشتی به ما میده گریه میکنیم، قصه میخوریم و اصلی ترین مشکلاتی که میتونه صدها سال، هزاران سال ما رو تو جهنم نگه داره، اصلا براش دلشوره نداره. من اول مشکلات خودم بشناسم، بعد بدونم تو این مسیر که دارم میرم بحث استمداد یعنی چی. چرا تو قرآن این همه تاکید شده؟ تو نماز شما هر روز به خدا بگو یاکه، یعنی چش تو چشم خدا، نه یه خدایی که نمیبینیش و نمیشناسیش، اصلا نمیدونی کی هست. اصلا وقتی تو ندونی خدا کی هست، تمام نمازات هم به درد نمیخوره، چون میخوای خطاب بکنی، میگه یاکه، تو رو عبادت میکنم، فقط از تو دستور میگیرم و فقط هم از تو کمک میخوام. یعنی میبینمت، یعنی میدونم تو معبود منی، معشوق منی، اله منی، میدونم تو هدف من هستی، میدونم تو منو برای خودت خلق کردی، میدونم که الهی جز تو ندارم، از همون تو کمک میخوام. ما باید چجوری کمک بخوایم؟ این خیلی مهمه. استمداد باید چجوری بگیریم؟ من تو ارتباطم با معصوم چجوری میتونم کنار معصوم یه جوری قرار بگیرم که با او در دنیا و آخرت باشم؟ اول باید خودمو بشناسم، عمق مشکلات، مسیری که سر راه دارم رو ببینم، بعد بدبختی هایی که سراغم میاد، گرفتاری ها، دشمنام رو کاملا شناسایی کنم که چه دشمنایی داره من آزار میده، کیا به من حمله میکنن. از شب تو خواب که میخوابم تا صبح که خوابای مزخرف میبینم تو خواب، هزار جور حمله دشمنام بهم میکنن که صبح پا میشم میبینم بدنم کوفته است، روحم خسته است، افکارم پریشونه، دیگه صبحونه هم نمیتونم بخورم. تا روز که از صبح از خواب پا میشم تا شب هزار جور حمله به من میکنن. من چجوری میتونم استمداد کنم از معصوم که کنار این حمله ها رو طبق اصلی که گفتیم بحث تضاد، از این حمله ها استفاده کنم، از خوابای بد، از گرفتاری ها، از بدهکاری ها، از درگیری های توی خانواده، از طلاق گرفتن و طلاق دادن، از دست دادن همسر و پدر و مادر و عزیزترین کسان، از بیماریم چجوری میتونم نور بگیرم و نار نگیرم؟ مربی میخواد، معصوم باید بالا سرم باشه. من چجوری میتونم کمک بگیرم؟ پس اول اینو من خوب بشناسم که گرفتاری هام چی هست، مشکلاتم چی هست. خب اولین مسئله، یکی از مسائل مهم این هستش که ما بدونیم، ما یه حرکت به سمت جاودانگی داریم. یعنی ما یه موجود حقیقی هستیم که یه زمانی پیش خدا بودیم، حرکت کردیم، اومدیم روی زمین، بدنگیری کردیم. ادامه این حرکت این هستش که الان هر کدوم از ما 30 سال، 40 سال، 50 سال از حرکت روی زمینش گذشته و دیگه زیاد چیز دیگه ای نمونده تا بگذره. خیلی باشه 20 سال دیگه، من و شما دیگه نهایتاً هر کدوم از ما 40-50 سال دیگه، هیچ کدوم از ما روی زمین نیست، ما همه تو برزخیم. 50 سال دیگه به ندرت شاید تو ماها یک کسی باشه 50 سال دیگه رو زمین باشه. ما 50 سال دیگه هممون تو نظام برزخی هستیم. بعضیا 40 سال دیگه، بعضیا 30 سال دیگه، بعضیا 20 سال دیگه، بعضیا 10 سال دیگه، بعضیا 1 سال دیگه، بعضیا 1 هفته دیگه. ما نمیدونیم اسم کدوممون نوشته شده، الان کدوممون قرار است توی دریچه برزخ وارد برزخ بشیم. چند ساعت دیگه نمیدونیم. انقدر میدونیم که علی علیه السلام فرمود اقرب الشیء العجل، نزدیکترین چیز به انسان همون عجلش. پس حرکت میکنیم، این حرکت رو یادتون باشه. اما این حرکت چجوریه یادتون باشه؟ انکم الال آخرت سائرون و علالله معرضون، شما به سوی آخرت سائر هستی. سائر با ساد یادتون باشه، با سین نه، با سین یعنی سیر کننده، با ساد یعنی شونده، یعنی در حال شکلگیری هستید به سمت آخرت. داره روحتون آماده آخرت میشه، داره روحتون نزدیک به تولدتون میشه. مثل جنین، جنین در رحم مادر به سمت دنیا چی است؟ سائره. اما سائره با چی؟ ساد. تو رحم مادر حرکت مکانی نداره، اما لحظه که نطفهش تشکیل میشه تا زمانی که متولد میشه تو یه جا داره دائما شکلگیری میکنه، برای دنیا آماده میشه. سائریم یعنی روح من دائما با دیدنی ها، شنیدنی ها، با حواس پنجگانمون، خیالم، وهمم، عقلم و فوق عقلم داره شکل میگیره دائما. حالا این شکل گیری یا منطبق است با شرایط زیستی برزخ الهی که بشه، و یا منطبق نیست و خدا نکنه که نشه. خب اگه شد من خوشبختم، من میرم تو بهشت و ادامه مسیر. اگه نشد میبرم تو بیمارستان بهشت، یعنی جهنم. میگم برو هر خرابکاری که تو دنیا کردیش باید عوض بشه. این شکلا هر چی اضافه آوردی باید تراش بخوره، قده ها و اعضای اضافه، چون انگشت اضافه میاره تو دنیا میبرنش، دست اضافه میاره جداش میکنن، میگم چون دو تا دست بیشتر نمیخوای، همه رو باید برن تراش بدن. حسادت آوردی، تکبر آوردی، زودرنجی آوردی، عصبانیت آوردی، افسردگی آوردی، پژمردگی آوردی، هر چی آوردی میبرن میذارن کنار، ولی برشش خیلی طول میکشه توی اونور. قدرتی که دنیا داره آخرت نداره. تو دنیا شما میتونید با فاصله خیلی زمانی کمی، یه ماه، دو ماه، سه ماه، خیلی چیزهایی که فکر میکنی 20 سال طول میکشه از خودت جدا کنی، تو دو سه ماه همه رو جدا بکنی. به خیلی از قدرتهایی که اصلا فکر نمیکنی تو ظرف دو سه ماه برسی. اما تو آخرت اگه بخواد یه همچین چیزی به دست بیاد خیلی طول میکشه. هدف الله. خدا ما را آفریده تا با او هماهنگ شیم، تخلق به او. تمام اسما و صفاتش ریخته تو جون من، میگه خب حالا دونه دونه فعال کن اینا رو تا بیشتر شبیه من بشی. من باید به ثروت برسم، یادتون نره، من باید به قدرت برسم، من باید قوی شم، دارایی کسب کنم برای آخرتم. داراییم اسماء خداست، اخلاق خداست، اسماء الله و اخلاق الهی دارایی من هستن. اونجا واقعا گدا و ثروتمند داریم. آدم های بدبخت کسایی هستن که دارایی ندارن، وقتی وارد میشن اونجا از اسماء الهی هیچ این تبدیل نشده، نه کریم شده، نه جواد شده، نه غفور شده، نه عفو شده، نه رحیم شده، نه رحمان شده، هیچی نشده. این اصلا یه عمر بدبختی تو دنیا زندگی که داخل بدبخت میمیره، کور میاد و کور میره با هزار تا مشکلات. مثل یه جنینی که تو رحم مادر اومده ولی وقتی هم خارج میشه میبینی یه تیکه گوشته، بزرگ شده ولی دست نداره، پا نداره، چشم نداره، یه تیکه گوشت اومده بیرون. حرکت بوده ولی حرکت مطابق شرایط دنیا نبوده. بعضی زندگی میکنن اما بهشتی نیست. چرا؟ چون با استاد یعنی با پیغمبر، با اهل بیت علیهم السلام، با مربیشون ارتباط ندارن، با ربشون هم ارتباط ندارن. یعنی وقت نمیتونه دستش رو بره بگه یا رب یا رب یا رب، حتی میگه 10 مرتبه خدا میگه چیه چیکار داری، اینقدر نزدیکه. ولی ما تا حالا شده 10 مرتبه بگیم یا رب، صداش کنیم بعد بگیم یا رب من این مشکلاتو دارم، خدایا فارسی بگو، خدا جون من الان حسودم، من بد اخلاقم، من متکبرم، من زودرنجم، من عصبیم، من قدر ناشناسم، من اینا بمونه با هم بیام تو قبر میدونی چی میشه؟ اینا همه میشه ما رو عقرب. گفتم استاد ما میفهمون کسی که شب میخواد بخوابه تو دلش از یه نفر کینه داره، نتونه قبل از خواب دلش رو پاک بکنه، تا صبح یک حیوان وحشی و بزرگ تو خودش پرورش داده، متولد کرده تو روح خودش. این دیگه میدونی با آدم چه کار میکنه این حیوان؟ بعضی عقده دارن، کینه دارن، اونم از کی؟ مثلا از پدر. او مادر حق اینا بسیار عظیمه. یکی از که از پدر مادر کینه میگیره، این آدم خیلی آدم بدبخت و پستیه، چون میلیون ها خاصیت، قدرت، محبت، زحمات پدر مادر ندیده، فقط بدیاشونو میبینه. من نمیگم پدر مادر همه خوبن، ما هم برای بچه‌هامون پدر مادر خوبی شاید نباشیم، بندم که دارم میگم، ولی یک کسی کینه از پدر مادرش داره، از معلمش تو دلش غش هست، کینه هست، این خیلی خبیثه. بعضیا که از خدا مشکل دارن، از اهل بیت مشکل دارن، از بزرگان، از اولیا، از مؤمنین، مؤمنی که حرمتش از کعبه بالاتره، این چجوری میتونه پاک بشه؟ این اگه بره تو قبر میدونه چی میشه؟ من باید اینو بدونم، اینو باید بفهمم که من باید سالم متولد شم. سالم، سالم یعنی هیچ تو دلم نباشه. من با تلاش کنم سالم سازی کنم زندگی با همه فشاراش، فشارهای زندگی عزیزان یادتون باشه، یعنی تراشهای مبارک خدا. خدا برای ما بدهکاری، فقر، حسادتهای دیگران، کینه‌توزیهای دیگران، بدخواهیهای دیگران، اذیت و زبون نفهمیهای دیگران رو ایجاد میکنه تا ما تراش بخوریم، پاک شیم، سالم شیم، رشد کنیم. بلاهای دنیا که تو بحث رشد و قدرت در سایه سختی ها مفصل گفتیم اینها رو، و در بحث بهشت و بلا، این سختی های دنیا برای تراش ماست. تضاده های دنیا برای این است که من از تو دل تضاد نور در بیارم و پاک شم. برای این است که من از تو دل تضاد